رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه.
شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های متفاوت در این استان در کنار هم زندگی می‌کنند. مانچوها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که ویژگی‌های فرهنگی خاصی دارند. مانچوهایی که در بلندی‌های شمال غربی چین زندگی می‌کنند در سراسر سال لباسی ردامانند به نام چیپیا برتن می کنند. چیپیا به چهار دسته گوناگون تکلایه، دولایه، کتان و پوست تقسیم می شود. زنان و مردان نیز چیپیاهای متفاوتی به تن می کنند. چانپا لباس رایج مردان است، در حالی که زنان جه اونگسام می پوشند. در سلسله چینگ مانچوها چیپیاهایی می پوشیدند که آستین آنها به شکل نعل بود و به همین دلیل به نام آستین کمانی شهرت داشتند. در اصل این آستین ها در لباس مردان استفاده می شد و با دهانه تنگ و تکه پوستی که در دهانه آستین دوخته می شد بیشتر آن را شبیه به نعل اسب می کرد. این آستین ها برای گرمی و راحتی در زمان سوارکاری طراحی شده بودند. ماگوا یا جنیقه سوارکاری از چرم یا پوست گوسفند دوخته می شد. سوارکاران برای گرم نگه داشتن خود آن را روی چیپیا می پوشند. دلیل نامگذاری آن کوتاه بودن آستین است که سوارکار راحتی بیشتری احساس کند. کانجیان یک نوع کت کمری است که آستین ندارد و روی چیپیا پوشیده می شود و بیشتر جنبه زیبایی دارد. مردان مانچو چکمه می پوشند و زنان نیز بنابر سنت‌های باستانی خود چیشیه یا کفش‌های کتان سوزندوزی شده می پوشند. این نوع کفش کفه‌ای از جنس چوب دارد و پاشنه آن گرد است و به نام‌های کفش‌های نعلی، کفتخت و گلدانی هم شناخته می شوند.
مدل و آرایش موی مانچوها بسیار منحصر به فرد است. همه یک کودکان مانچو بدون توجه به دختر یا پسر بودن یک نوع آرایش مو دارند. موهای روی سر کوتاه نگه داشته می شوند. مانچوها در حدود سن 10 سالگی شروع به بافتن موهای پشت سر می کنند. مردان نیز موی جلوی سر خود را هر 10 روز یک بار در مقابل معبد می تراشند و پشت موی خود را می بافند. آنها همچنین می توانند این بافته مو را روی سر جمع کنند و یا در پشت رها کنند.
مردان قوم مانچو همیشه کلاه بر سر دارند. کلاه‌های لبه‌دار، کلاه‌های رسمی با پاپیون و پر و انواع دیگر کلاه‌ها را بر سر می‌گذارند. عرقچین‌هایی که از 6 نوار ساخته شده‌اند و با دانه‌های مرواری تزئین شده‌اند نیز از جمله این کلاه‌ها هستند. کلاه کارمندان سلسله چینگ گرد و با لبه‌ای رو به بالا بود و قسمت بالایی آنها تیز و قسمت پایینی باریک بود و دکمه‌های رنگارنگی برای تزئین این کلاه‌ها استفاده می‌شد. این کلاه‌ها در رنگ‌های متفاوتی درست می‌شدند و پری هماهنگ با رنگ کلاه به آن وصل می‌شد که نشان دهنده رتبه و اهمیت کارمندان دولتی بود.
بخش نگاهی به چین رو با هم میشنویم که توسط همکارمون سرکار خانم نرگس اصفهانی اجرا شده. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید.
سلام و درود بر شما خوبان شنونده مروارید شرق. در این برنامه قصد داریم وزرای خارجه جمهوری خلق چین را معرفی کنیم. جی پونفی از سال 1972 تا سال 1974 وزیر خارجه چین بود. او عهده‌دار مقام‌هایی از قبیل رئیس هیئت دیپلماتیک چین در جمهوری دموکراتیک آلمان، اولین سفیر کبیر چین در جمهوری دموکراتیک آلمان، معاون وزیر خارجه و وزیر خارجه بود. او پس از سال 1979 رئیس بخش ارتباطات خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، معاون نخست وزیر و دبیر کل شورای دولتی بود. جی پونفی همچنین مدتی مسئولیت دفتر امور هنگ کنگ و ماکائو را بر عهده داشت و مسئول کمیته های پیشنویسی قانون اساسی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو بود که فعالانه برای تدوین رهنمود و سیاست دولت مرکزی در حل صلح‌آمیز مسئله هنگ کنگ و ماکائو بر اساس اصل یک کشور و دو نظام تلاش کرد و در مراسم امضای بیانیه مشترک چین و انگلستان در مسئله هنگ کنگ حضور داشت. چیائو گوانهوا از سال 1974 تا سال 1976 سمت وزیر خارجه چین را بر عهده داشت. چیائو گوانهوا اهل شهر ینچنگ استان جیانگسو بود. او در جوانی در آلمان تحصیل کرد و دکترای فلسفه داشت. چیائو گوانهوا در دوران جنگ با ژاپن با امور مطبوعاتی و نگارش مقالات و تفسیر مسائل بین المللی پرداخت. او از پاییز سال 1942 تا پیروزی در برابر ژاپن در روزنامه شینهوا در شهر چونگچینگ مشغول کار شد و سردبیر ستون اختصاصی بین المللی به شمار می رفت. پس از تأسیس جمهوری خلق چین، وی عهده‌دار پست‌هایی از قبیل معاون کمیسیون سیاست خارجی وزارت خارجه و معاون وزیر خارجه شد. در وزارت خارجه، وی همواره مسئول کار پیشنویسی یا تدوین اسناد مهم دیپلماتیک بوده و سال 1976 به عنوان مشاور انجمن دوستی مردم چین و کشورهای جهان به فعالیت‌های خود ادامه داد. آثار مهم او شامل مجموعه تفسیرهای مسائل بین‌المللی و از مونیخ تا دونکرک است. هوانگهوا از سال 1976 تا سال 1982 وزیر خارجه چین بود. هوانگهوا پس از بازیابی دوباره جایگاه قانونی چین در سازمان ملل در سال 1971 به عنوان اولین نماینده دائمی چین در سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان برگزیده شد. او در سال 1976 مسئولیت وزارت خارجه را بر عهده گرفت و در رأس هیئت نمایندگان چین در نشست‌های 29، 32، 33، 35 و 37 مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد. در ماه اوت سال 1978 با وزیر خارجه ژاپن در پکن پیمان صلح و دوستی جمهوری خلق چین و ژاپن را امضا کرد و در سال 1978 ریاست مذاکرات چین و امریکا درباره برقراری روابط سیاسی را بر عهده گرفت و در سال 1982 با وزیر خارجه وقت امریکا بیانیه 7 اوت درباره حل مسئله فروش تسلیحات نظامی امریکا به تایوان را امضا کرد. وانگ هوا از سال 1985 تا 1995 در نشست‌های سالانه شورای عملکرد بین المللی شرکت کرد. او اکنون ریاست مؤسسه ملی شخصیت‌های دوست بین المللی، ریاست انجمن ارتباط ملی دوستی بین المللی و ریاست صندوق خیریه سون چینگلین را بر عهده دارد.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
مرد فرزانه و حکمت بر اساس داستانی از چین.
مردی بسیار دانا و فرهیخته صدها سال پیش در یکی از روستاهای چین زندگی می کرد. بسیاری از اهالی روستا او را فردی دانشمند و حکیم می دانستند. در یکی از روزها خبر گم شدن اسبش در شهر پخش شد و مردم برای ابراز همدردی راهی خانه او شدند.
برای چه موضوعی اینجا جمع شده اید؟
ما خبر گم شدن اسبت را شنیده ایم، آمده ایم بگوییم کاری نمی توانیم بکنیم، متاسفیم ولی سعی می کنیم پیدا شود.
نیازی به کمک شما نیست، شاید حکمتی در این بوده که این اسب در این مقطع فرار کند، پس باید صبر کرد.
چند روز بعد اسب گم شده ی مرد فرزانه با اسبهای بسیاری به سوی او برگشتند. آنچنان که مرد فرزانه گاهی برای نگهداری همه آن اسبها جای کمی داشت و این نشان می داد که به یک باره تعداد اسبها چقدر زیادتر شدند. از همین روی مردم روستا این بار به سوی خانه مرد دانا و فرزانه رفتند تا به او آمدن این اسب‌ها را تبریک بگویند.
برای چه می‌خواهید تبریک بگویید؟ از کجا معلوم این که من به یک بار این همه اسب را به دست آورده‌ام به سود من باشد؟
مردم همه تعجب کردند و دیگر چیزی نگفتند، تا اینکه چند وقت بعد پای پسر مرد فرزانه در اثر افتادن از اسب شکست و چند مدتی در خانه ماندنی شد. یک بار دیگر مردم برای ابراز همدردی و ناراحتی به خانه مرد دانا رفتند و به او گفتند که هر کمکی که لازم دارد می توانند برای او انجام دهند تا فرزندش از این حالت خارج شود. مرد دانا دوباره پاسخ عجیبی داد.
استخوان شکسته جوش می‌خورد، نیازی به همدردی نیست. از کجا معلوم همین استخوان شکسته به نفع من و فرزندم تمام نشود و ما از آن بهره‌مند نشویم؟ باید صبر کرد و حکمت این مسئله را نیز مشاهده نمود. همانطور که اتفاقهای پیشین بی حکمت نبودند و در پس هر کدام آنها معنای دیگری نهفته شده بود،
آخر چه حکمتی؟ پای فرزندت در اثر همون آمدن اسب ها به چنین وضعیتی افتاده است.
این حرف مرد دوباره سبب تعجب مردم شد. چند وقت بعد جنگی بزرگ و مهیب در گرفت. فرزندان اکثر مردم آن شهر به جنگ رفتند، اما فرزند مرد فرزانه به دلیل آنکه از پا آسیبی سخت دیده بود معاف گردید و به جنگ نرفت. و این گونه بود که حکمت‌های بیشتری برای مرد فرزانه و دانا روشن گردید.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از اینکه با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق. بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های محترم برنامه مروارید شرق. احسان همتی هستم. گفتگوی دیگه ترتیب دادم با جناب آقای محمد شیرکوند، دبیر کمیته تورهای ورودی در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران. جناب شیرکوند، از گردشگری چینی ها به ایران برایمون بگید، از معضلات و راهبردها و هدف های گردشگران.
در ارتباط با گردشگری ورودی به ایران از چین، این نکته باید مد نظر قرار بگیره که بالاترین جمعیت توریستی خروجی از یک کشور در دنیا متعلق به کشور چینه. نکته دومی که وجود داره در بحث گردشگری ورودی به یک کشور، گستره تعاملات دیپلماتیک و گستره تعاملات اقتصادی بسیار مهمه. ما هر سه گزینه رو میتونیم به روز بکنیم برای گسترش میزان توریست ورودی به ایران از چین، به این دلیل که ما روابط دیپلماتیک قوی داریم، رابط اقتصادی قوی داریم، باور فرهنگ پذیری شرقی بسیار وسیع و گسترده در هر دو کشور وجود داره و تفاهمات فرهنگی. اما اینکه ما چگونه میتونیم این رو گسترش بدیم، اولین حوزه جریان سازی است در یک کشوری مثل کشور چین. ما اولویت های اولیه و ثانویه داریم. اولویت های اولیه مثل مردمانی که به عنوان توریست در سه شهر پکن، شانگهای و گوانگژو زندگی میکنند. اولویت‌های دومی رو داریم مثل مردمی که در نانجینگ زندگی می‌کنند، که ما باید بتونیم برای گسترده حضورمون در چین و افزایش حداکثری میزان توریست ورودی، جریان سازی رو از طریق حضور در بازار ایجاد بکنیم، مثل نمایشگاه‌ها، مثل فعالیت‌هایی که به صورت ای کامرس یا مجازی امروزه ارائه میشه، که باید اینو توجه داشته باشیم فعالیت‌های مجازی با آن چیزی که در دنیا گفته میشه در چین متفاوت. اگر ما در دنیا گستره ارتباطی اون واتساپ، در چین ویچت، اگر گستره ارتباطی ما در دنیا گوگل، در چین ویدئوه و چیز متفاوتیه. نکته بعدی که وجود داره اینه که تسهیل شرایط بکنیم برای گردشگر ورودی. اگر ما اعداد و ارقامی رو امروز اعلام می‌کنیم برای پذیرش گردشگر از چین، مثلا سال 6 میلیون نفر یا سال 2 میلیون نفر، آیا پرواز این اصلا وجود داره؟ هتل برای اقامت این میزان توریست وجود داره؟ حمل و نقل وجود داره؟ راهنمای چینی این مقدار وجود داره؟ مترجم چینی این میزان وجود داره؟ پذیر ساخت‌های مرتبط با پذیرش از یک کشور بسیار مهمه. اون چیزی که ما عرض می‌کنیم بحث اون ساخت هتل‌های 5 ستاره و عدم وجود سرویس‌های بهداشتی و اینجور موارد نیست. اینها ضعف هست، ولی آنچنان تأثیر منفی در جذب پذیرش توریست نداره. ضعف در جاهای دیگری است، مثل همین نکته‌ای که من عرض کردم. نکته بعدی بحث هویت گردشگری ملی ماست. ما در چین قراره با چه برند ملی حضور داشته باشیم؟ من مثال میزنم برای شما. مالیزیا ترولی ایجیا، ایندیا اینکردیبل ایندیا. اینها تگلاین هایی هست که برای کشورهای مختلف تعریف شده برای اینکه در عرصه گردشگری اعتبار برند ملیشون رو بسازن. ما چه کرده این برای این؟ فعالیت هایی رو من در جریان هستم که در حال انجامه، میتونه فعالیت های مثبر ثمری باشه اگر با سطح بین المللی همسان سازی بشه و هم افزایی درست ایجاد بشه. نکته بعدی حضور پایدار در کشور چینه. حضوری که وابسته به حضور نقطه‌ای یعنی نمایشگاهی نباشه. حضوری که وابسته به یک دوره کوتاه مدت چند روزه برای یک سفر دیپلماتیک یا یک سفر تجاری نباشه. ما نیاز به حضور پایدار داریم. حضوری که شرکت‌های خصوصی در عرصه گردشگری چین نفوذ کنن، حضوری که شناخت و جریان‌سازی چین رو بشناسیم و بتونیم تعاملات دولتی و خصوصی رو برای تسهیل روند حضور شرکت‌های خصوصی در چین ایجاد بکنیم. اگر این موارد ایجاد بشود، ما می‌توانیم حتی اکثر پذیرش توریست ورودی از چین رو داشته باشیم.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
جشن روز سالن چین در نمایشگاه باغبانی بین‌المللی پکن روز 16 خرداد برگزار شد. حدود 1000 نماینده از محافل مختلف در این مراسم شرکت کرده و به تماشای نمایش‌های هنری نشستند. نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در سخنرانی‌های خود در این مراسم نمایشگاه باغبانی بین‌المللی پکن را عالی‌ترین نمایشگاه در نوع خود تا کنون توصیف کردند که فرصتی خوب برای تبلیغ اهمیت گیاهان در میان مردم فراهم کرده است. رئیس اداره بین‌المللی نمایشگاه‌ها در سخنرانی خود گفت: چین در حال برگزاری یک نمایشگاه باغبانی عالی است و به اتفاق کشورهای دیگر توسعه محیط زیست را تشویق می‌کند تا کیفیت زندگی مردم بهبود یافته و رفاه بیشتر برای نسل‌های آینده تضمین شود. دبیر کل اتحادیه بین‌المللی تولید کنندگان باغبانی نیز در سخنرانی خود ضمن دعوت از عموم مردم به بازدید از نمایشگاه باغبانی بین‌المللی پکن گفت: بدیهی از دولت چین به اهمیت گیاهان پی برده و این نکته را میتوان از سیاست‌های مدون چین احساس کرد و نمایشگاه باغبانی بین‌المللی پکن نیز این مفهوم مهم را به بازدید کنندگان منتقل می‌کند. نمایشگاه باغبانی بین‌المللی پکن در 30 روز گذشته از زمان گشایش توانسته است 1,816,000 بازدید کننده را به خود جلب کند. وزارت صنایع و اطلاعات گستری چین روز پنجشنبه 16 خرداد در پکن مجوز فعالیت مخابرات سیار نسل 5 را به شرکت‌های چاینا تلکام، چاینا موبایل، چاینا یونیکام و چاینا برودکستینگ صادر کرد. ماووی وزیر صنایع و اطلاعات گستری چین همین روز با صدور مجوزها به شرکت‌های فوق از آنها خواست به نوآوری در استفاده از فناوری نسل 5 مخابرات مخصوصاً در عرصه‌های اینترنت صنعتی، اینترنت اشیا و اینترنت وسایل نقلیه پرداخته و رقم‌سازی، شبکه‌سازی و هوشمندسازی صنایع را تشویق کنند. وزیر صنایع و اطلاعات گستری چین تأکید کرد چین همچنان از سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار مخابرات نسل 5 چین استقبال می‌کند. شبکه مخابرات سیار نسل 5 دارای سرعت بالا، تأخیر کم و قابلیت اعتماد بالا است و آینده توسعه نسل جدید فناوری اطلاعات تلقی می شود. پیش بینی می شود طی سالهای 2020 تا 2025 بهره برداری تجاری از شبکه نسل 5 مخابرات در چین 10600 میلیارد یوان ارزش اقتصادی و بیش از 3 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. در اطراف صحرای تاکلاماکان شینجیانگ مناطق زیادی با خاک شور وجود دارد که قابلیت استفاده برای کشت و تولید کشاورزی ندارد. گروه یان لونگ پینگ با رهبری پژوهشگر معروف در زمینه کشاورزی چین که به پدر برنج هیبریدی مشهور است، از آغاز سال 2018 در چنین مکانی یک کشتزار آزمایشی راه اندازی کرد. روز سوم ماه ژوئن، نهال برنج قابل کشت در آب شور امسال در اینجا کاشته شد. مسئول گروه یان لانگ پینگ در شینجیانگ گفت نسبت نمک در این کشتزار آزمایشی به 17% میرسد که زمینی با شوری بالا محسوب می شود. برنج قابل کشت با آب شور می تواند خاک را بهبود داده و نسبت شوری آن را کاهش دهد. بدین ترتیب این زمین بعد از 3 تا 5 سال به خاک خوب تبدیل خواهد شد. وی افزود مساحت خاک شور در شینجیانگ زیاد است و برنج قابل کشت با آب شور در بهبود شورزارهای شینجیانگ ارزش زیادی پیدا می کند.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای